خارج اصول 29188.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. من یک توضیح مختصری در مورد یکی از بحثای گذشته هست که جلسه قبل سوال کردن بدم، من رو تو جزوه خودم اصلاحش میکنم، ولی حالا اینجا توضیح کوتاهی بدم. اون اینه که آقای روحانی در بحث عکس نقیض استدلال یا تأیید آورده بودن بر صحت عکس نقیض، به اینکه عرف استدلالاتی به عکس نقیض میکنه، اگر کسی ادعا کنه از اهل یک شهر هست میگن تو از اهل این شهر نیستی چون اهل اون شهر سخیه هست و تو سخیه نیست. محصل عرض ما اینجوری تعبیر بکنیم، این استدلال ایشون اگر برای این هست که ایشون میخوان بگن که چون عرف تمسک میکنه پس عکس نقیض لازمه بیانه به ملخص، اشکالش این هست که ما دلیل نداریم که استدلالات عرف همش به لوازمه بیانه به ملخصه، عرف هم به لوازمه غیر بیانه، لوازمه که به هر حال دقت کنن میفهمن اون لوازم تمسک میکنن، استدلالات عرف حتما لازم نیست بر مبنای تمسک به لازم و یه ملخص بشه. اگر نه به این جهتش کار ندارن، میخوان میگن که چون این استدلال عرفیست بنابراین علی‌القاعده باید شهر هم کنده او رو امضا کرده باشه، اون رو پذیرفته باشه، به اون جهت بیان ملخص بودن و اون بحثا کاری نداشته باشن. جوابش این هست که عرف استدلالاتش یا در موارد اطمینانی است، جایی که اصل قضیه اطمینانی باشه، یا در جایی است که استدلال ظنی رو بخوان مثلا بکنن، بناشون بر استدلال ظنی استدلال قطعی نمیخوان بکنن، جایی که مسامحه است و امر مهمی نیست و استدلال ظنی کافی هست برای موضوع بحثشون، اونجور موارد این استدلال هست، ولی جایی که قطعی باشه و عکس نقیض توسط نمی کنه. بنابراین در امور شرعی که ما زن رو حجت نمی دانیم، در اینجور موارد ما نمی توانیم عکس نقیض رو با استناد به عمل عرف تفسیر کنیم. اطمینانی که بله ما نحنفی هم اطمینانی رو تو خارج از بحثه. خب بحث ما در مورد این بود که اون یه بحث دیگه هست، اشکالات سر جای خودی سر جای اشکال این تکیه استدلال که تمسک به عرض کنم خدمت شما، اشکال به این تمسک به چیز عرف یه بحث دیگه است، اون استدلال اون یه اونها یه بحث دیگه است، اون مشکل خاصه. بله بفرمایید.
شما تشبیه کردید به اینکه یعنی فهمیدید که من تصور می‌کنم که خودم استدلالم که میگن لوازمش حجت نیست، اونا باید ملخص هستن، اما میبینیم که با این که از حجت لوازم رو جمع میدن باشا اون تو بحث اصول عملیه هست، باید اصول عملیه شارع در موقع اشک مده خصوص این زن رو بده و لسانش
با. این استدلالی که ایشون داره به جهت کاشفیت کار نداره، حیثیتی که ایشون دست گذاشته میگه تعبد به شی تعبد به لازمه یعنی لخصش هم هست، جهت کاشفیتش تو استدلال دلیل نداریم، نکتش نکته مشترکیه، اصول عملیه دلیل خاصی نداریم که چیز حجت نباشه. ایشون میگه که
تعبد به شی، تعبد به اصول عملیه چرا میگیم؟ میگیم تعبد به شی، تعبد به لازمش رو در بر نداره، ممکنه شی حجت باشه لازمش خود تعبد بش نشه.
سلام.
اگر حیثیت اماریت اماره رو تو استدلال دخالت ندیم، این اشکال سازی خودش هست. بله.
خب
من خب بحث این هست که عرف، یعنی عرف یا در جایی به عکس نقیض تمسک میکنه یا اطمینانی باشه یا نخواد استدلالش استدلال قطعی باشه. چی؟ نه استدلال عکس و نقیض میخواد بکنه در جایی که بنای بر به اصطلاح زن براش کافی هست، در جایی که مثلا امور مهمه نباشه با عکس نقیض زن براش حاصل شده و به عکس نقیض تمسک کرده به خاطر اینکه عکس نقیض زن می آورده و زن هم براش کافی بوده.
نه خوبیه
خودی عموماً مستقلن یعنی عام چون زن ناور بوده عکس نقیضش هم زن ناور میشه قهرن، به خاطر همین بهش تمسک کرده به دلیل اینکه زنش رو هم معتبر میرسه. خب حالا بحث ما سر این بود که اساساً مرحوم آقای صدر فرموده بودند که عکس نقیض علل قاعده باید معتبر باشه به دلیل اینکه اصالت العموم از باب اماره حجته، اماره به جهت طریقیت معتبر شده و طریقیت اماره نسبت به اصل قضیه و عکس نقیض قضیه یکسان هست، بنابراین اگر اصل قضیه حجت هست قطعاً عکس نقیضش هم باید حجت باشه. ما خب یه اشکال مطرح بود که اماره لازم نیست طریقیت تمام العله باشه برای یک اماره، اون یه مرحله. مرحله دومی بود که ببینیم آیا حالا فرض کردیم از اون مرحله اومدیم پایین، فرض کردیم که اماریت تمام العله، آیا اماریت اماره در معمول اصالت العموم در سایر موارد لازمش این هست نسبت به عکس نقیضش هم در بحث ما اماریت وجود داشته باشه یا همچین لزومی نداره؟ اصالت العموم اگر در جای دیگه طریقیت داشته باشه ملازمه داره که در بحث ما هم طریقیت داشته باشه. و همین جهت ما اومدیم اصل اماریت اماره رو تحلیل بکنیم، گفتیم مبانی مختلفی در اماریت هست، در اینکه اماریت مخصص متصل نباید باشه یا احتمال مخصص متصل نباید باشه تا اماریت شکل بگیره، خب این روشن هست بنابر همه مبانی. تو همین جهت یک تفسیر گفتیم علی تقدیر باید در مسئله کسانی که قائل هستند جواب عکس نقیض بدن، بگن اون حکم اون خاص که روشنه باید متصل یا کل متصل نباشه. اگر نه، حالا اون دلیلی که حکم خاص رو روشن کرده، حکم اون فرد رو روشن کرده، اون دلیل متصل یا کل متصل نبود که فرد مفروض کلام رو ما اینجا گذاشتیم. خب گفتیم که یه مبنا این هست که نفس عام رافع مانع به اصطلاح قرینه منفصل هست، وجود قرینه منفصل هست، به دلیلی که اعتماد بر قرینه منفصل خلاف قاعده است. به خاطر همین صدور عام قرینیت داره بر عدم وجود قرینه منفصل. که مبنا مرموی صدر این بود که ما هم قبلا با یه تفاوت های این مبنا رو صدور عام، یعنی اینکه عام میشه صادر شده، همین نفس صدور عام نشون میده که قرینه منفصلی وجود نداره. نفس صدور عام کاشف از مراد جدی متکلم هست نسبت به همه افراد، یه همچی کاشفیت داره و خودش وجود قرینه منفصل رو نفی میکنه. که مبنای آقای سعد بود، گفتم روی این مبنا بله میشه تمسک کرد در ما نحن فیه به اصالت العموم، چون معلوم نیست که این مخصصی که در ما نحن فیه هست، یعنی این دلیلی که دلیل خاص رو تعیین کرده مخصص بودنش که قطعی نیست. اگر بخواد مخصص باشد باید متکلم بر قرینه منفصله اعتماد کرده باشد در بیان مرادش، و فرض این هست که اعتماد بر قرینه منفصله بر بیان مراد خلاف قاعده است و خلاف غلبه است و مظنون این هست که این شکلی رفتار نشده. یه نکته رو همینجا عرض بکنم و من هنایی از هر که این بحث با بحث تمسک به عام در شبه مفهومیه تفاوت داره. ما در بحث تمسک به عام در شبه مفهومیه یک دایره بین اقل و اکثره عرض می کردیم، حتی بر این مبنایی که شهید سعد هم داره، حتی بر این مبنا هم نباید بشه به عام تمسک کرد. چون ما اینجور می گفتیم ولو ابتداءً متکلم اعتمادش به قرینه منفصل خلاف قاعده است، ولی با وقتی ما یه قرینه منفصل میبینیم میفهمیم که متکلم برخلاف این اصل رفتار کرده است و به قرینه منفصل اعتماد کرده است. بنابراین متکلم با مجموع دوتا کلامش خواسته مرادش رو افاده کنه، و عام و خاص دیگه اینجا اجمال خاص به عام سرایت میکنه، چون فرض این هست که متکلم برخلاف اصل رفتار کرده و با دو کلامش خواسته مرادش رو افهام کنه. بنابراین شکر کردن قرینیت موجود هست بفرمایید. ولی این بیان در مانحن فیه نمیاد، در مانحن فیه معلوم نیست که این دلیلی که حکم خاص رو بیان کرده، حکم این فرد رو بیان کرده مخصص باشه. اکرم العلمای آمده لا تکرم زیدنی آمده، اگر زید عالم باشد مخصص است، معلوم نیست عالم باشه، شاید عالم نباشه. پس همینی که اگر زید عالم باشد به قرینه منفصل اعتماد شده که خلاف قاعده است، همین اقتضا میکنه که زید عالم نباشه. این دوتا بحث با هم دیگه جداست، با هم دیگه اونجا اصل تخصیص ثابته، در مانندفی اصل تخصیص ثابت نیست، و بنابراین دوتا بحث با هم دیگه فرق داره. این رو این در ما این بحث کلام شهیسته رو مبنای شهیسته از اگه بخواییم مشک کنیم باید بگیم که طریقیت داره نسبت به اکس نفر. خب اما مبنایی که این مبنا به نظر مبنای ناتمامیه، هیچ وجهی نداره که متکلم برای بیان مراد خودش نتواند به مخصص منفصل اعتماد کنه. نه غیر عقلایی است، نه دعب متکلم های عادی، نه متکلم های شرعی، هیچ بر این نیست که به مخصص منفصل اعتماد کنه. وقتا به مخصص منفصل اعتماد میکنن. بله، قانون عقلی این هست که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، به خاطر همین تا وقت عمل باید مخصص بیان شده باشه. پس بنابراین اگر عام صادر شده باشه و تا وقت عمل خاص نیامده باشد، این دوتا رو هم رفته، صدور عام و عدم صدور خاص تا وقت عمل، این اماریت داره برای اینکه مراد متکلم بر طبق عام هست. این مبنا، خب رو این مبنا اگر ما یقین داریم در جاهایی که ما یقین داریم که خاص صادر نشده، یقین داریم خاص صادر نشده، در مواد معمولی اصالت العموم طریقیت داره، طریقیت داره و کاشفیت داره، ولی اون کاشفیت در ما نحن فیه نیست، چون اون کاشفیت دو تا مقدمه داشت، یکی اینکه عام صادر باشه، یکی اینکه دلیلی که حکم بعضی افراد رو بیان کرده باشه نداشته باشه. ما اینجا ممکنه این دلیل لا تکرم زیدن دلیلی باشد که حکم زید رو بیان کرده باشه. اگر زید واقعا عالم باشه و متکلم به لا تکرم زیدن اعتماد کرده باشه در بیان حکم زید و اینکه زید تحت عام نیست، هیچ خلاف قاعده مرتکب نشده. فرض این هست که متکلم میتواند به قرینه منفصله اعتماد کرده باشه و لازم نیست متکلم مخصص بودن مخصص رو هم بیان کرده باشه، یعنی ما بفهمیم که حتما مخصصه. چون اینجا ببینید این که زید حکمش وجوب اکرام نیست بیان شده، ولی این که زید به چه نحوی بوده، آیا مخصص اون عام هست، مخصصیت مخصص بیان نشده، ولی ما دلیل نداریم. اونی که دلیل داریم اینه که متکلم باید حکم زید رو تبیین کرده باشه تا وقت عمل. اما این که روشنم بکنه زید عالمه یا عالم نیست، این وظیفه متکلم نیست. متکلم نسبت به حال موضوع هیچ گونه وظیفه‌ای نداره. بنابراین هیچ وجهی نداره اینجا ما اصالت العموم رو جاری کنیم. این نکته شاید نکته‌ای باشه که نکته عقلایی باشه، در کلام مرحوم آخوند، در کلام آغازی ها اینا اشاره شده که در جایی که مراد روشنه ولی کیفیت اراده روشن نیست، بنا عقلا وجود نداره، یکی تعبیر مرحوم آخوند. یا اینکه متکلم به حکم کار داره، به موضوع و تشخیص کیفیت موضوع کار نداره، روحش باید این حرفا برگرده که در واقع چون متکلم اون مرادش رو بیان کرده، دیگه چیزی اینجا وسط باقی نمونده، نکته‌ای باقی نمونده برای اینکه بیان بخواد میکنه. پس بنابراین مبنا روشن هست که به اصالت العموم نمیشه تمسک کرد، به دلیل اینکه مراد روشن هست و طریقیت اصلا نداره. طریقیت اون کلام مرموعی سر که طریقیت شکسانه، اون کلام اصلا اینجا نمیشه. خوب، این در صورتی بود که ما تا وقت عمل باید حکم اون فرد روشن شده باشه. اماریت داره در صورتی که عام صادر شده باشه و خاص صادر نشده باشه، حکم خاص بیان نشده باشه. اماریت، موضوعی که اماریت رو ایجاد میکنه، عامی که کنارش خاص حکمش بیان نشده باشه، فرد حکمش بیان نشده باشه، در ما نحن فیه این مساق نداره.
اون اماره ایست که در جای دیگه هست، یک جزء دومی موضوعش داره که این جزء دوم در ما نحنفی نیست، چون حکم خاص بیان شده، به ما انه خاصون بیان نشده، ولی به هر حال اون فرد بیان شده. اون فرد اگر واقعا جزء افراد عام باشد حکمش بیان شده. بنابراین در ما نحنفی اصالت العموم طریقیت نداره برای اینکه بگه زید هم به اصطلاح عالم نیست. نفی تخصیص نسبت به زید ما نمیتوانیم بکنیم. اگر زید واقعا عالم باشه با لا تکرم زیدن تخصیصش رو متکلم بیان کرده باشه، هیچ مخالف قاعده و قانونی رفتار نکرده. نمیشه دیگه، بحث ما خارجه. بحث ما اینه که حکم خاص رو ما میدونیم، بالاخره ما میدانیم که زید واجب الاکرام نیست، پس بنابراین یه چیزی ما رو فهمونده که زید واجب الاکرام نیست دیگه. همونی که ما زید رو فهمیدیم که واجب الاکرام نیست، تا وقت عمل ما همین کافیه دیگه. یعنی متکلم اگر نسبت به زید بیان نکرده است، یعنی ممکن بیان کرده باشه، نمیتوانیم بگیم که اگر زید واجب الاکرام نباشد چرا عام را به کار بردید. خب عام را به کار بردم، ولی در کنارش هم یا خاص هم رو، یعنی حکم زید روشن بود، اعتماد کردم به اون روشن بودن حکم زید، حالا به دلیل لفظی، به دلیل لفظی، به هر دلیلی که حکم خاص رو، حکم این فرد رو روشن کرده باشه. حالا فرض اینه که این فرض این بود که ما یقین داریم که تخصیص نیست اصلا، این یه فرض. ولی معمولا اون چیزی که خارجن هست اینجور نیست که ما یقین داشته باشیم که مخصص واقعا وجود نداره. در سایر موارد، در سایر موارد اینجوری هست که ما ممکنه مخصص باشه، ممکنه مخصص باشه و به ما نرسیده باشه. خب در سایر موارد احتمال عدم وصول مخصص واقعی رو به چه بیان نفی میکنیم؟ یه بیانش این هست که ما بگیم که اگر مخصصی وجود داشته باشد قاعدتاً به ما میرسه، یعنی غالب موارد مخصصهایی که وجود دارد به ما میرسند، یا به دلیل اینکه وظیفه متکلم این هست که مخصص رو به ما برسونه، وظیفه‌ش این هست، یا از این جهت که به وظیفه‌ش کار نداریم. دعوه خارجیه متکلم این هست که خاص رو به گونه ای بیان می کند که به ما میرسه، یعنی اگه فحص کنیم به ما میرسه. با این به ما میرسه که میگیم یعنی بعد فرض در فرض فحص به ما میرسه. بنابراین اگر ما فحص کردیم دیدیم که مخصص به ما نرسیده است، کشف میکنیم که مخصص نبوده است. اینجا باز بنابر این فرض ممکنه شخص تصور کنه که بشه به اصالت العموم تمسک کرد، به دلیل اینکه اگه شارع در واقع حکم زید رو بیان میکرد کنه به ما میرسید، در حالی که ما مخصص بودن زید رو نمیدانیم مثلا. ولی تقریبا واضحه که اگر کسی هم میگه که اگر شارع بخواد بیان کنه به ما میرسه، لازم نیست مخصص بودنش هم به ما انه مخصصون روشن باشه. باید این حکم فرد رو به گونه‌ای بیان کند که به ما برسد،
فرض اینه که بگونی بیان کرده است که ما رسیده است دیگه، ما نسبت به زید یقین داریم زید وجوب اکرام ندارد. نسبت به زید روشن هست که زید وجوب اکرام ندارد. و خب بنابراین وجهی نداره که اون طریقیتی که در سایر موارد هست اون طریقیت رو هم در اینجا بگیم هست. نه، اون طریقیت وجود نداره. روشن‌تر از این مطلب این دیگه خیلی ادعای گزافی هست که طرف بگی که حتما متکلم وظیفه داره به گونه‌ای باید بیان کنه، مخصص بودنش هم به من ابلاغ بشه، این که حتما به نحو تخصیصی این مخصصه ولو حکم فرد مشخصه، اما اینکه این فرد مخصص عام هست اینم باید بیان بشه، این دیگه خیلی حرف گزافی هست که شخص بخواد این ادعا رو داشته باشه. لبی هم همینجوره، لبی هم کافی هست برای اینکه، یعنی همین که متکلم میتواند اعتماد کند به همون مخصص لبی، در اینکه شما میدانید زید واجب الاکرام نیست ولی به عقلتون فهمیدید. عمده مهم این هست که متکلم نباید مخاطب رو در گمراهی قرار بده، گونه ای کلامش نباید باشه که متکلم مراد مخاطب رو، مخاطب مراد متکلم رو نفهمه. فرض اینه که فهمیده دیگه، فهمیده که زید مشمول حکم وجوب اکرام علما نیست. حالا زید عالم هست یا عالم نیست نسبت به او که وظیفه‌ای نداره. خوب، البته این مطلب هم روشن‌تر از این مطلب جایی هست که بگیم ما اصلا همچی چیز رو هم نداریم، ما یه طریقیتی نسبت به این که اگر بود حتما میرسید همچی طریقیتی نداره، نه نسبت به چی، یعنی بگیم اگر به مخصص اصلا به طور کلی ما بگیم که ایصال مخصص و وصول مخصص واقعی اماره‌ای او رو اثبات نمی کنه. و ما در این مورد به اصل عملی بگیم بنا عقلا در این هست که اگر شک در کردیم که مخصص وجود داره یا وجود نداره، شک در وجود مخصص کردیم، اصل عقلایی هست که میگه مخصص وجود نداره. اصل عقلایی اصل عملی یعنی این که شما بر طبق عام عمل کن، بر طبق عام عمل کنید. خب این باشه که خیلی روشن‌تر هست که چون اساسا ما اماریت اصالت العموم رو انکار کردیم با اصل عملی خواستیم مطلب رو مشق کنیم، واضح هست که دیگه چون اصل عملی شد، اصل عملی تابع این هست که عقلا در چه جاهایی این اصل رو جاری میکنن، در جایی که شک که در مراد داریم اصل عملی رو جاری میکنن، یا در جایی که مراد روشن است و کیفیت اراده مشکوکه. این دیگه خیلی واضح هست. به نظر میرسه از جهت این که کدوم یک از این دوتا مبنا هم درست هست خیلی دلیل روشنی نداریم که اگر اما مخصصی وجود در موارد عادی، حالا بحث ما رو کار ندارم، به طور کلی اگر مخصصی وجود داشته باشد به ما میرسد. به خصوص نکته ای که هست این نرسیدن ها به دلیل شرایط بحرانی هست که ائمه معصومین در اونها زندگی میکردن، شرایط تقیه، شرایط اخفاء ظالمین، اینجور شرایط بوده. و ما به هر حال اگر هم به طور کلی در مورد انسانهای عادی این مطلب رو قائل بشیم که اگر مخصصی وجود داشت اون مخصص رو وظیفه دارن برسونن، یا دعوشون این هست به گونه‌ای بیان میکنن که میرسن، در انسان‌های عادی اگر اون رو هم ملتزم بشیم که ممکنه اون انکارش نمی کنن، در مورد شارع مقدس و ائمه معصومین ما با توجه به شرایط مخاطره‌آمیزی که ائمه داشتن و اخفاء ظالمین نسبت به روایات و مسائلی که در مورد پیغمبر که خب منع از کتابات حدیث بوده، نمیدونم امثال اینجور چیزها و جلوگیری از نشر حدیث وجود داشته، عملا اینجور نیست که اگر مخصصی وجود داشته باشد حتما به ما میرسد. حتما که میخوام بگم یعنی به نحو غلبه غالبا به ما میرسد. اینی که ما اماریت به این معنا اصالت العموم یک اصل عملی است. یعنی اصالت العموم دو حیثیت داره، یه جنبش اماریتشه، اگر یقین داشته باشیم که خاصی صادر نشده این اماریت داره، ولی اگر یقین نداشته باشیم احتمال صدور خاصی که به ما نرسیده است رو با بنا اغلا امثال اینها ما نفی میکنیم، بنا اغلایی که به منات طریقیت نیست و به منات اصل عملی هست. پس بنابراین با توجه به این بحث روشن شد که روی مبانی صحیحی در بحث هست در ما نحن فیه طریقیت وجود نداره، در ما نحن فیه، و مجرد این که در سایر موارد اصالت العموم طریقیت داره ملازم نیست در بحث ما اصالت العموم طریقیت داشته باشه. خب طریقیت که نداشته باشه که دیگه واضحه که نمیتوانیم به اصالت العموم تمسک کنیم برای اثبات عدم تخصیص و اثبات تخصص. خب این هم دو مرحله از بحثی که ما با شهید سردیم. بحث سوم، حالا از این مرحله میاییم پایین تر، ما دلیل نداریم که اصل عملی شارع در اغلا در جایی که مراد متکلم روشن هست کیفیت اراده روشن نیست باسم اصل عمل. اصل عملی برای این هست که اشخاص وظیفه عملیشون رو به اصطلاح از حیران نمونن، متحیر نباشن در مقام عمل. در مقام عمل که متحیر نیست، اصل عملی به معنای رفع تحیر در مقام عمل هست، نه رفع تحیری که از جهت علمی داره. خب وضعی عالم هست یا عالم نیست، وظیفه نداریم جایی که حتی اینجوری من عرض بکنم. فرض کنید یه نکته‌ای رو حاجوا یه موقعی متعرض میشد، حالا توی بحث دیگه، حالا من تو پرانتز عرض بکنم، حاجوا توی این بحث که اگر علمای معاصر ائمه آیه قرآن رو به گونه‌ای بفهمن، از آیه قرآن یک برداشتی بکنن که اون نفس اون برداشت درسته ها، ولی اون آیه مرادش این نباشه، اون آیه مراد این نباشه، ولی یه نتیجه از اون آیه قرآن گرفتن که نتیجه از چی درستی در مقام عمل. فرض کن اتم الحج و العمره رو ازش وجوب اتمام حج و عمره رو استفاده کنن، که وجوب حج وجوب اتمام داره، ولی این آیه ناظر به اون نیست، این آیه دلیل بر اون نباشه، که یک اعتقادی رو از یک آیه، یک توحید خداوند رو از یک آیه استدلال نتیجه بگیرد که اون آیه ناظر به توحید نباشه. ما دلیل نداریم ائمه حتما باید ردشون کنه بگه آقا شما در فهم این آیه اشتباه کردید، این آیه این مطلب حقی رو که مطلب حق است بی خود ازش استنباط کردید. نه، ما وظیفه اینکه کجیه ها رو باید راست کنه، نه اینکه هر کجیه علمی که داره اعتقادات نادرست رو باید تصحیح کنه. اعتقاد اگر نادرست باشه، نمیدونم در مقام عمل یک جریان عملی نادرست رو باید اصلاح کنه، ولی یک اشکال علمی داره، اون دلیل نداریم این چیز علمی رو.
جریان عملی درسته، اما منشأ میشه که این
مبنا میشه که منشأش جایی دیگه هم، اگر عمده اونه، اگر جایی دیگه نتیجه خراب بده باید اصلاح بشه.
اگر معنی پایان دادن این استفاده
بشه شاید به یکم قرآن اینطور نمی کنن. خب بکنن. آیا اونجا جای دیگه نداری قرآن؟ حتی مو جای دیگه نداری فقط یه جا وارد شده. اگر یه جایی به همین چیزها وجود داشت اونجا بله. به فرق یعنی اینا بحثاش بحث فرضیه. عمده این هست که اونی که
مونده شاید
اگر یه همچی چیزی باشه و فلان اینا قبول ولی نمیتونیم اینا رو این عمده مطلب اینه آن چیزی که امام علیه السلام وظیفه داره وظیفه اصلاح اعتقادات نادرست و اصلاح فتواهای نادرست هست اما اصلاح بحثای علمی یه برداشت نادرست کردن یه مطلب حقی رو از یک آیه قرآن مطلب اعتقادی یا عملی برداشت کردن مهم نیست. ما نهروفی هم حالا این ما نهروفی که از اینجا باز روشن‌تره این که حالا دید عالم هست یا عالم نیست وظیفه شاره نیست که بخواد بیان کنه. در ما نهروفی حالا عرض بکنم یه نکته رو من تو پرانتز زمینه کنم اون اینی که تو اون منجسیت منجس مثال این که ماول استنجا منجب هست یا نه درسته که وظیفه شارع این هست که روشن کنه که ما استنجا طاهره یا نجسه ولی وظیفهش در دلیلی که گفته کل نجس منجب در اول با اول آدم بیان کنه او یه همچی با ادله دیگه باید بیان کنه با ادله دیگه فرض کنید با اصالات و طهاره بیان کرده با عمومات دیگه بیان کرده با کل نجس منجس لازم نیست حکم اینکه این کجا نجس هست چی نجس هست موضوعش رو روشن کنه بس بنابراین این هیچ شاره وظیفه نسبت به بیان موضوع نداره. خب این مرحله گذشتیم حالا فرض کردیم که طریقیتی که در سایر موارد هست در ما نهنفی هم هست قبول بحث ما این هست که آیا این مطلب که هر جا ببینید ما چی میخواییم نتیجه بگیریم میگیم در اکتم العلماء 80% طریقیت داره که این زید حتما وجوب اکرام داره 80% بنابراین خب بحث این هست که اگر در یه جای دیگه ما به 80% عالم بودن عالم نبودن زید رو نتیجه گرفتیم ممکن نسبت به حکم دیگه اون حکم اهمیتش به قدری باشه که 80% کافی نباشه برای اثبات حکم. یعنی ببینید حکم با حکم فرق داره. ممکنه یک حکم همین که کبرویان یا صغرویان به 80% ثابت بشه کافی باشه برای اینکه اون ملاکات واقعی اینقدر اهمیت داره که 80% هم منجزه 80% به کبرا یا صغرا. ولی یه حکم دیگه ممکنه اینقدر اهمیت نداشته باشه باید 90% باشه اگر حکم الزامی باشه اینقدر اهمیت نداشته باشه که 80% کافی باشه برای تنجیزش ممکن 90% لازم داشته باشه تا تنجیز بیاره. این ما دلیل نداریم که چون در نسبت به حکم وجوب اکرام این طریقیت 80% تنجیز کرده اون حکم رو نسبت به سایر احکامی که روی غیر عالم رفته نسبت به اونها هم طریقیت 80% کافی باشه اونجا ممکنه طریقیت 90% باشه. فرض کنید که اگر گفته باشن غیر عالم رو حد بزنید اینجا غیر عالم واجب باشه حد ممکنه شارع 80% کافی نداشته باشه باید قطع باشه اطمینان باشه این هیچ ملازمه ای نداره که چون در ما نهفی 80% برای اثبات وجوب اکرام کافی هست پس 80% هم در جای دیگه ای که حکمی هست که به این سادگی ها نباید اون حکم اجرا بشه خیلی خلاف قاعده است همسال این ها. پس بنابراین هیچ ملازمه نداره چون اینجا
ما قبول کردیم که به 80% کشف میکنیم که زید عالم نیست، ولی 80% که این در واقع به یه معنا به اون مطلب اول هم باز میگرده که در اماریت اماره صرف کشف موضوعیت نداره. این یه نکته دیگه، ما یه مطلب این بود که در اماریت اماره خصوصیت امارات دخالت داره، این نکته دیگه است. نه تنها خصوصیت مکشوفش هم اهمیت داره، حکم معدایی هم به چی اماره معدا هست، اون معدا هم دخالت داره. هر دوش نکتهش این هست که درجه کش تمام العله نیست. اشکال اول این بود که خود این که خبر واحد اون خبر رو آورده اون هم دخالت داره، پس بنابراین ممکنه نسبت به این موضوع اگر کس دیگه ای این مطلب رو میگفت و همون درجه کشف رو داشت این کافی نباشه. اینجا این هست که نسبت معدا که خبر واحد در چه موضوعی هست، ممکنه در یک موضوعی 80% زن اثبات اون موضوع رو بکنه، در یک موضوع دیگه ای به دلیل اهمیتی که اون موضوع داره و اشاره نمیخواد همینجوری اون موضوع به مرحله اجرا برسه بیشتر دید. اولا حالا شما این مطلب رو ببینید، در موارد عادی شما میبینید بیانه حجته، ولی در اثبات حد بیانه رو شاره معتبر نکرده. مجرد این که در یه جا بیانه معتبر باشه لازمش این نیست که در مثل حدود هم بیانه معتبر باشه. علتش همینه، حد به خاطر اهمیتی که داره و خیلی خلاف اصل اولیت شاره نمیخواد همجور مفتکی حد اجرا بشه، خیلی سختگیری کرده برای اجرا کردن جاهایی که دیگه قطعه و خیلی وقت حتی شاید اونجا اطمینان هم خیلی وقت حجت نباشه. خیلی وقت بله اونجاها خیلی وقت اطمینان، حالا معمولا با دو تا بیانه انسان ها اطمینان حاصل میکنن، ولی اونجا رو شاید ممکن اطمینان را حجت نکرده باشه که نه باید یه درجه شدیدی از حکم باشه که اون چهار تا شاهد اینجا وجود داشته باشه.
حالا میگه بس اون در اصل اصول اون هم مثلا اهمیت داره یا نداره، اگر اهمیت داشته باشه چه
جهت ادامه بحث این بود که ما اگر قبول هم کردیم اصالت العموم نسبت به عکس نقیض اماریت داره، اشکال از مرحله سومی که مجرد اماریت داشته لازم نیست عکس نقیض حجت کنه، چون شما عکس نقیض رو میخواد حجت کنید در یه حکم دیگه نتیجه بگیرید دیگه. ممکنه اون حکمی که شما برای اون حکم عکس نقیض بله که در واقع این ایشون اینا مخلوق رو هم گرفتن که چون کشف داره همون درجه کشف داره، پس بنابراین باید در جای دیگه هم حجت باشه، همچون ملازمه این وجود نداره.
تفاوت خصوصیت خاص دیده یعنی مکشوف هم نظر داشته اینا، اگر که مخلوق باشه مواردش باید
خب احتمال رو اگه احتمال بدیم اینو باید شما اثبات کنید که یقین داشته باشید که این مقدار درجه کشف اونجا کافیه. اگر شما دلیلی داشته باشید که این مقدار کشف
اصلا اون حجت نیست، مثلا چون خیلی چیزایی دیگه
یه زمین اوغلای
عادی رو
نه باید این اثبات بشه. حالا من اونو دیگه باید از جای دیگه شما اثبات کنید که اون حکمی که هست اون درجه اهمیت رو نداره که بیشتر از این مقدار زن درش معتبر باشه. اگه اثبات کردی خب آقا نه من ما بحثی ندیم، من های اون سایر اشکالات که دو بحث را کردیم
این اثباتش به همین که میبینیم تو بعضی احکام حساسیتشون داره،
شاید این حکم هم نه این اگر این حکم هم اگر احتمال بدیم که از اون احکام باشه اون نمیشه نمیشه
اصل نمیکنیم
از چه اصلی داریم؟ اصل عدم احتمال خب این فوقش با زن حاصل میکنه دیگه، بیشتر از زن که نمیاره. اگه به هر حال مطلبش اینه ما اگر پذیرفتیم که اون درجه زن وجود دارد و برامون ثابت هم شد که اون درجه زن در اون حکم دیگری که میخواییم با عکس و نقیض اون حکم رو ثابت کنیم اعتبار داره، خب به همه نعمت و الا هیچ بکنیم و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه
کلاس راهنما
یادم